پادهنگ رادیو فردا.
سلام، این پنجمین پادکست فرهنگی رادیو فرداست. از 10 تیر جشنواره فیلم کارلو ویواری جمهوری چک شروع شده و تا 18 تیر هم ادامه داره. این جشنواره برای خیلی از ایرانی‌ها شاید شناخته شده باشه، به خصوص اینکه معمولاً یک یا چند فیلم ایرانی در این جشنواره به نمایش در میان و گاهی اوقات هم برخی از هنرمندای ایرانی در اون شرکت می‌کنن. این بار هم جشنواره کارلو ویواری میزبان فیلمیه که تا الان خیلی از جشنواره‌های مطرح دنیا اون رو به نمایش درآوردن. جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی. علاوه بر آخرین فیلم اصغر فرهادی که این دفعه تنها فیلم ایرانی این جشنواره است و در بخش خارج از مسابقه نمایش داده میشه، ده ها فیلم سینمایی دیگه هم در این جشنواره به نمایش در میان. بین تمام این فیلم ها اسم یک کارگردان با فیلم اخیرش چند وقتی که مدام در محافل سینمایی مطرحه، وودی آلن و فیلم نیمه شب در پاریس. فیلم نیمه شب در پاریس کمدی رمانتیکیه در مورد نوستالژی با بازی اوئن ویلسون و ریچل مک آدامز. البته کارلا برونی هم یک نقش کوتاه در این فیلم بازی کرده. این فیلم در مورد نمایشنامه نویس و نویسنده آمریکاییه که با نامزدش به پاریس سفر میکنه. این نویسنده که شیفته دوران گذشته و به ویژه دهه 1920 پاریسه، در فضای رمزآلود نیمه شب این شهر با هنرمندای همون دوره مثل همینگوی، فیتزجرالد، دالی و پیکاسو هم نشین میشه.
What time did you get in last night?
Not that late. I'll find out going on another little hike tonight.
Where'd Gil run off to?
I've been walking around Paris.
Where do you think Gil goes every night?
He walks and gets ideas. Mm-hmm.
Why are you so dressed up?
I was just doing a little writing.
I had a private detective follow him.
And what happened?
I don't know.
I'm in a very perplexing situation.
وودی آلن 73 ساله چند دهه است که در عرصه سینما فعاله و معمولاً اکثر آثارش مورد توجه منتقدا و سینما دوستا قرار میگیره. جالبه که این کارگردان، نمایشنامه نویس، بازیگر و نویسنده که 3 تا جایزه اسکار، 11 جایزه بفتا و جوایز گلدن گلوب، کن و ونیز رو در کارنامه خودش داره، خودش رو هنرمند نمیدونه و اخیراً که برای نمایش فیلم نیمه شب در پاریس به کن اومده بود، در مورد خودش گفت:
هیچ وقت خودم رو هنرمند ندونستم. همیشه آرزو داشتم که هنرمند باشم، اما هیچ وقت احساس نکردم که عمق، جوهر و استعداد هنرمند بودن رو دارم. میدونم که یه استعدادی دارم، آره، اما فکر نمی کنم این استعداد به معنای هنرمند بودن باشه. چون اگه ما کوروساوا، برگمن، بونوئل و فلینی رو هنرمند بدونیم، اون موقع مثل روز روشنه که من هنرمند نیستم.
جشنواره کارلو ویواری این بار در بخش مسابقه فیلم‌های مستند فیلمی رو نشون میده با نام جاذبه عرب که از جنبه دیگه‌ای به فمینیسم نگاه می‌کنه. این فیلم 120 دقیقه‌ای در مورد یک زن اتریشی به نام باربارا والی، یکی از فمینیستای صریح اللهجه اتریش که تا قبل از بازنشستگی مدیر دپارتمان هنرهای زیبای دانشگاهی در سالزبورگ بوده. باربارا والی در جریان سفری به یمن زندگیش دچار تحول عجیبی میشه. این زن فمینیست دو آتیشه که در این حال آتئیست هم هست و به خدا اعتقادی نداره، در یمن به راننده یمنی خودش که 20 سال از خودش جوانتر دل می‌بنده. اون بعد از روی آوردن به اسلام به عنوان همسر دوم با این مرد ازدواج می‌کنه. باربارا والی الان در یمن زندگی می‌کنه و همچنان هم خودش رو فمینیست می‌دونه و دلایل خودش رو برای توضیح این مسئله داره. پنجاه سال پیش از این یه نیمه شب، ارنست همینگوی زمانی که همسرش در طبقه بالا خواب بوده، تفنگش رو بر میداره، لوله تفنگ رو در دهانش میذاره و با شلیک گلوله به زندگیش پایان میده. عده‌ای دلیل این اقدام رو افسردگی شدید همینگوی به خاطر پایین اومدن کیفیت کاراش میدونستن و عده دیگه میگفتن همینگوی مشکلات روحی و روانی داشته. با این حال آرون هاچنر، نویسنده، روزنامه‌نگار و از دوستان همینگوی، نظر دیگه ای داره. آقای هاچنر در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشته که سازمان FBI که در دهه 60 نسبت به ارتباطات سیاسی همینگوی با کوبا و اقداماتش در دوران جنگ جهانی دوم دچار شک و تردید شده بود و اون رو تحت نظر داشت، همینگوی رو به سمت خودکشی سوق داده. آرون هاچنر در این مقاله می‌نویسه که همینگوی بارها به اون گفته بود که از طرف FBI تحت نظره. انتشار پرونده همینگوی از طرف FBI در دهه 80 میلادی هم این ادعا رو تایید میکنه. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا واقعا همینگوی به خاطر نظارت‌های FBI به زندگیش خاتمه داد یا اینکه به دلایل دیگه. ارنست همینگوی در دوران فعالیت هنری خودش آثار جاویدانی مثل وداع با اسلحه، زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند و پیرمرد و دریا رو خلق کرد. این برنده نوبل ادبیات و پولیتزر همیشه معتقد بود که گوش کردن یکی از راه‌های مهم آموختنه و میگفت که دوست داره بشنوه و از گوش کردن خیلی چیزا یاد گرفته. همینگوی معتقد بود که بیشتر مردم هیچ وقت گوش نمی‌کنن. ارنست همینگوی به خوشگذرونی و نوشیدن الکل، بازی بوکس و گاوبازی علاقه زیادی داشت و یک بار گفته بود:
بهشت برای من یعنی یه میدون گاوبازی که من روی صندلی تماشاچی نشسته باشم و دستامو روی پشتی صندلی‌های دو طرفم گذاشته باشم. بهشت یعنی رودخونه‌ای پر از قزل آلا که هیچ کس جز من اجازه نداره از اون ماهی بگیره. بهشت جاییه که من دو تا خونه در یک شهر داشته باشم، در یک خونه با همسرم و بچه‌ها زندگی کنم و اونا رو عاشقانه دوست داشته باشم و در خونه یه دیگه در 9 طبقه یه جدا 9 تا معشوقه داشته باشم.
این هفته همچنین فرانس کافکا از بزرگترین نویسنده‌های آلمانی زبان قرن 20 که آثار جاویدانی مثل قصر، مسخ و محاکمه رو خلق کرده 138 ساله شد. در مورد فرانس کافکا همیشه گفته شده که نویسنده یهودی تباری بوده، متولد بوهم یا جمهوری چک کنونی و نه به زبان چکی که به آلمانی مینوشته. با این حال خود کافکا خیلی در قید و بند محل تولد و وابستگی‌های فرهنگی و زبانی نبوده و یه بار که در مورد یهودی بودن ازش پرسیده بودن گفته بود: من با خودم هم به سختی نسبت دارم. کافکا که اکثر آثارش بعد از مرگش منتشر شدن معتقد بود که کتاب باید مثل یه تبر یخشکن باشه تا بتونه دریای یخزده روح رو بشکنه. فرانس کافکا در زمان حیاتش از دوست نویسنده خودش ماکس برود خواسته بود که بعد از مرگش تمام آثارش رو از بین ببره، اما آقای برود این کارو نکرد و سال 1939 این آثار رو به اسرائیل برد و تا زمانی که زنده بود برخی از این آثار رو منتشر کرد. سال گذشته هم دادگاهی در اسرائیل اعلام کرد که همه نوشته‌های کافکا که تا الان منتشر نشدن و در چندین صندوق در بانک‌های زوریخ و تل آویو نگهداری میشن باید منتشر بشن و در دسترس همه قرار بگیرن. به نظر میرسه که این هفته همه راه‌ها به پاریس ختم میشه. از نیمه شب در پاریس گرفته تا ارنست همینگوی که شیفته پاریس بود و جیم موریسون خواننده گروه ددورز که در پاریس دفن شده و این هفته 40 سال از مرگش گذشت. جیم موریسون سال 1943 در ایالت فلوریدای آمریکا متولد شد و سال 1965 هم گروه راک ددورز رو تشکیل داد. آثار این گروه از زمان فعالیتشون تا الان جزو آثار مطرح حوزه موسیقی راک بوده و هنوز هم ترانه های مختلفشون در رسانه های مختلف پخش میشه. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. جیم موریسون که نوشیدن بیش از اندازه الکل و رفتارهای غیرقابل پیشبینی از جمله مشخصه هاش بودن، رفتارش در یکی از کنسرت‌هاش که سال 1969 در فلوریدا برگزار شد براش به پرونده‌ای در دادگاه فلوریدا تبدیل شد که هنوز که هنوزه در موردش بحث میشه. در اون کنسرت گفته میشه که جیم موریسون بعد از افراط در استفاده از الکل با ریش بلند و سر و وضع نامناسب روی صحنه میاد و خطاب به تماشاچی‌ها کلمات توهین‌آمیزی رو به کار میبره و رفتارهای نامناسبی از خودش نشون میده. همین مسئله پرونده‌ای میشه برای جیم موریسون و در نهایت دادگاه فلوریدا اون رو به خاطر فحاشی و رفتار بیشرمانه به 6 ماه زندان و $500 جریمه محکوم میکنه. جیم موریسون البته با دادن $500,000 وثیقه به زندان نمیره و بعد از مدتی هم به پاریس میره و همونجا هم از دنیا میره. و سال پیش بعد از اینکه 41 سال از این واقعه گذشته، قاضی فلوریدا اعلام کرد که امکان داره این دادگاه جیم موریسون رو مورد عفو پس از مرگ قرار بده، اگرچه که همون موقع هم حامیان جیم موریسون رأی دادگاه رو مغایره با حق آزادی بیان میدونستن. تا هفته بعد خداحافظ.